ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جمعه شب هست، اولین شب از آذر ماه 1392، 22 نوامبر از تقویم میلادی. امیدوارم غروب جمعتون دلگیر نبوده باشه و تا به حال تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. من فهیمه خضرایی هستم، سلام و شب خوش. خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی از رادیو فردا، حاصل تلاش همکارانم که امروز در سومین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 با تمرکز بر محور این مذاکرات اجرا خواهد شد. جان خاکزاد همکار من تهیه کننده این برنامه زنده است، امیر کارگردان فنی این مجله است و در استودیوی خبر هم کنار من و شما آرش حسن‌نیا هست. با آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان مروری میکنیم بر خبرها در آغاز این مجله شبانگاهی با آرش حسن‌نیا.
سلام و درود بر شما. اگر اجازه بدید، چون هانا کاویانی همکار ما در ژنو اخبار مربوط به مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 رو به تفصیل خواهد گفت، من به خواندن سرخط خبرهای هسته‌ای کفایت بکنم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه عصر جمعه وارد شهر ژنو محل مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 شد. به گزارش خبرگزاری‌ها گفته می‌شود سرگی لاوروف قصد دارد در دور سوم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 شرکت کند. همچنین مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با خانم کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا که از عصر امروز جمعه آغاز شده بود به پایان رسیده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از مذاکرات روز جمعه در ژنو ابراز رضایت کرده است. خبرگزاری روسی اینترفاکس به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو گزارش داده که آقای ظریف گفتند در مذاکرات امروز با کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمد و نظرات طرفین به یکدیگر نزدیک‌تر شد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برخی گزارش‌ها را مبنی بر مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا درباره افغانستان، عراق و سوریه تکذیب کرد. اما خبرهای دیگر رو بشنوید از سایر حوزه‌های خبری. از جمله در تهران بشنویم از آیت الله احمد جنتی که در نماز جمعه امروز تهران رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو فتنه بزرگی خواند که میتوانست به گفته آقای جنتی نظام را از پای درآورد. آیت الله جنتی با اشاره به مهدی کروبی و امیرحسین موسوی گفت اگر رأفت فوق‌العاده اسلامی نبود آنان باید اعدام می‌شدند. دبیر شورای نگهبان با روسیه نامیدن آنان افسود نظام خیلی منت بر سر این افراد گذاشته و گفته زنده بمانید و در خانه خودتان هم باشید و هر وقت خواستید شما را پیش پزشک هم میبرند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 از بهمن ماه 89 در حصر خانگی هستند و آیت الله جنتی افسوده اگر سر موضعشان نبودند و یک کلمه میگفتند اشتباه کردیم ممکن بود راه فرجی باشد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را شرعاً جایز ندانست. در فتوای آیت الله مکارم شیرازی تاکید شده است که این ازدواج باید شرعاً به مصلحت فرزندخوانده باشد که این کار غالباً به مصلحت فرزندخوانده نیست و راه را برای سوء استفاده پدرخوانده باز می‌کند. از این رو این مرجع تقلید شیعه از ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را شرعاً جایز ندانسته است. بازدهی بورس تهران در پایان 8 ماه نخست امسال به بیش از 106% رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری آبان ماه امسال به حدود 78500 واحد رسید که نسبت به ابتدای امسال رشدی بیش از 106% را تجربه کرده است. شاخص کل بورس تهران در پایان آبان ماه در مقایسه با ماه پیش نیز رشدی نزدیک به 8% داشته است. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر امارات به فینال جام بین قاره‌ای راه یافت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امشب جمعه در مرحله نیمه نهایی جام بین قاره‌ای به مسافه میزبان رقابت‌ها امارات رفت و توانست با شکست 2-1 به فینال این رقابت‌ها راه یابد. فینال این رقابت‌ها شنبه شب میان تیم ایران و برنده دیدار سوئیس و روسیه برگزار خواهد شد. و بالاخره این که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید تنگی نفس بیش از 700 نفر دیگر را روانه بیمارستان‌های خوزستان کرده است. از زمان بارش نخستین باران پاییزی در 11 آبان ماه امسال و بروز عارضه تنگی نفس در بین شهروندان خوزستانی بیش از 19,000 نفر به مرکز درمانی این استان مراجعه کردند.
خیلی سپاسگزارم آرش حسنیا بود، در کمترین زمان بیشترین خبر رو برای شما گفت. به رادیو فردا دات کام هم سر بزنید برای پیگیری خبرها. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ژنو سه روز است که بار دیگر در کانون توجه جهان قرار دارد. نشانه ها و فضای عمومی و آخرین خبرها دنبال می کنیم در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا زنده و مستقیم. تحلیلگران سیاسی هم در این برنامه در ارتباط با ما به تحلیل مذاکرات جاری در ژنو خواهند نشست. در داخل ایران خطیب نماز جمعه تهران میگوید میر حسین موسوی و مهدی کروبی باید اعدام میشدند اگر رأفت اسلامی نبود. مدیران و مسئولان شرکت‌های هواپیمای ایران در نمایشگاه صنعت هوانوردی در دبی شرکت کردند. در این باره هم گزارشی خواهید شنید. خبر می‌گیریم از ایران از چگونگی برگزاری 15 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در تهران. و استان خوزستان همچنان درگیر مسمومیت تنفسی شهروندان. کارگروه ویژه برای حل بحران تشکیل شده و تا به حال بیش از 19,000 شهروند راهی بیمارستان شدند. با ما بمونید تا پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا، آنچه که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان مذاکره کنندگان ایرانی و نمایندگان گروه 5 به علاوه یک روز جمعه اول آذر ماه امروز وارد سومین روز خودش و در حقیقت آنچه که بر اساس برنامه از قبل تعیین شده بود آخرین روز خودش شده. همکار من هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو هست و مستقیم در ارتباط با ما. هانا سلام.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا.
سپاسگزارم هانا. آقای لاوروف وارد ژنو شده بر اساس خبرها برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای و احتمال سفر آقای کری وزیر امور خارجه آمریکا رو هم به ژنو. ما خبرهاش رو شنیدیم، بگو که چه نکاتی در مورد این سفرها و پیوستن آقای لاوروف به خصوص به ژنو مطرح شده؟
بله، درباره سفر وزیر خارجه روسیه تازه ترین خبر این هستش که همکنون دیداری آغاز شده بین سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف. دیدار دو جانبه‌ای هست در حاشیه مذاکرات ژنو. اون چیزی که از خبرنگاران در محل مذاکرات در هتل اینترکانتیننتال میشنویم این هستش که دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای برقرار شده. ساعتی پیش خبر آمد از سوی خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه دیدار کاترین اشتون، پنجمین دیدار او با محمد جواد ظریف، خاتمه یافته. این رو ایسنا تنها گزارش داد. و از سوی دیگه شرق، خبرنگار اعزامی شرق و ژنو هم گزارش داد که دیداری بین عباس عراقچی و همتای خود در هیئت آمریکایی وندی شرمن برگزار شده. اگر که این موضوع تایید بشه از سوی مقام‌های آمریکایی که تاکنون تایید نشده، این دومین دیدار طرف ایرانی با هیئت آمریکایی از آغاز مذاکرات ژنو خواهد.
خانم من همینجا میخوام قبل از اینکه موضوع ادامه بدیم ازت بپرسم که به حال چطور هست که این خبرهایی که منتشر میشه، مثلا ایرنا یک خبر منتشر کرد، ایسنا همینطور، الان خبرنگار شرق این خبری که منتشر کرده، چطور هست که اینا بیشتر به گمانه‌زنی تبدیل میشه و مقامات صحبت روشن و مشخصی نمی‌کنن درباره این خبرها؟
بد نیست برای توضیح فضا برای شنوندگان و به تصویر کشیدن این فضا بگم که ما در مرکز رسانه ها هستیم، جایی که برای رسانه ها در نظر گرفته شده بود. هتل اینترکانتیننتال که در حدود 10 دقیقه‌ای اینجا هست، محلی هستش که هم هیئت ها در اون اقامت دارند و هم مذاکرات به جای مقر سازمان ملل در اون هتل انجام میشه. در اونجا دسترسی خبرنگاران به هیئت‌ها و گفتگوی باز و مستقیم بسیار محدود هست. همچنین دوربین‌ها حتی داخل این هتل نمیتونن برن. اتفاقی که افتاده این هستش که برخی خبرنگاران اگر که اطلاعاتی رو در راهروهای این هتل میشنوند مخابره میکنند. برخی این رو میخوان که بگن که مثلا خصوصا در مورد خبر ایرنا در مورد توافقی که گزارش کرده بود که درباره غنی‌سازی شده، گفتن که شاید ممکنه که این یک جور خطه‌ای یا اون چیزی که جفت‌سازی خونده شده باشه، اما واقعا این محدودیت وجود داره برای خبررسانی به یک دلیل. اون همین هستش که در نشست ژنو یک که حدود 5 هفته پیش برگزار شد، طرفین توافق کردند که مذاکرات محرمانه باشه و درباره جزئیات این مذاکرات صحبتی نکنند. اون چیزی که در طول این 3 دور از مذاکرات اخیر ژنو ما شاهدش بودیم این هستش که واقعا بسیار کم ما دیدیم که صحبت درباره مذاکرات بشه. تنها در یک مورد میشه گفتش که در مذاکرات قبلی بود که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ژنو آمد و درباره برخی جزئیات مذاکرات صحبت کرد. به غیر از این مورد مذاکرات پشت درهای بسته مونده، موضوعی که خیلی از تحلیلگران البته تحسین کردن و گفتن که شاید این دلیل بر جدی بودن طرفین برای دستیابی به یک توافق هستش.
بسیار خوب، این هم توضیح خوبی بود از فضایی که اونجا در ژنو حاکم هست به لحاظ رسانه‌ای و اطلاع رسانی. اما مهان سوال دیگه‌ای که وجود داره، فکر می‌کنم سوال خیلی از شنوندگان ما هم باشه، این هستش که به هر حال مذاکرات قرار بود که 3 روزه باشه، الان به زودی روز سوم داره به پایان میرسه، امروز جمعه، و خب چه اتفاقی میفته؟ به هر حال این ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه توافقی فکر می‌کنی که به دست بیاد همین امروز در نهایت یا چه؟
چیزی که مشخص هست اینه که روز سوم داره به پایان میرسه. ساعت‌های کمی از روز سوم باقی مونده و روز سوم در این ساعت‌ها وارد یک سری مذاکرات دو جانبه و چند جانبه و رایزنی و مشورتی شده. اون چیزی که ما فکر میکردیم که اتفاق بیفته این بود که در این گفتگوها طرفین شاید به یک توافق دست پیدا بکنند. البته گفته شده بود که شاید هم در این دور به توافق دست پیدا نکنند، طرفین در تلاش برای کم کردن فاصله ها هستند. اون چیزی که مقام های ایرانی درباره اون صحبت کردند، چون مقام های غربی ساعت هاست هیچ اظهار نظری نکردند، مقام های ایرانی تنها گفتند که جزئیاتی هست، معدود جزئیاتی هستش که موارد اختلاف و این فاصله رو ایجاد همچنان نگه داشته و هنوز موفق پل زدن بر روی این فاصله محدود نشدند. فاصله محدودی که گفته میشه که 1-2 موردش خیلی مهم هست. بحث حق غنی‌سازی ایران هست که ایران میگفتش که میخواد به رسمیت شناخته بشه و در تمام از آغاز تا پایان مدت مذاکرات میخواد که موضوع غنی‌سازی بر روی میز باشه و طرفین این رو بهش واقف باشن و بدونن که ایران نمیخواد از حق غنی‌سازی خودش عقب نشینی کنه. مورد بعدی موضوعی هستش که نگرانی در مورد تأسیسات عراق است. باید دید که واقعا این موضوع به کجا میرسه. اون چیزی که ما در خبرنگاران اینجا حدس میزنیم این هستش که روز 4 هم کار باشه.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو. همچنان مستمر با تو در ارتباط خواهیم بود هانا و آخرین خبرها را از ژنو پیگیری خواهیم کرد. اما حالا میر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل و کارشناس مسائل خاورمیانه، روی خط ارتباط زنده تلفنی است با استودیوی خبر رادیو فردا، برای اینکه کمی تحلیل بکنیم بیشتر مذاکرات اتمی جاری در ژنو رو. آقای جاودانفر سلام می‌کنم به شما و خوش آمدید به این مجله.
خیلی متشکرم، مرسی. سلام
آقای جاودانفر. در مورد موضع اسرائیل که عموماً موضع مخالف و منفی بوده تا به حال در این مذاکرات، شما از اگه بخواید یک نظر کلی و مختصر بدید چه خواهید گفت؟
به نظر میاد که در اسرائیل موضع منفی وجود داره بر علیه برنامه نظامی، قسمت نظامی برنامه هسته‌ای ایران، ولی کلا ما میبینیم که الان آقای نتانیاهو با بعضی از بیانات و اظهاراتی که داره نه فقط با مذاکرات مخالفت خودش رو نشون داده با روش مذاکرات کنونی، بلکه به روابط اسرائیل با آمریکا صدمه زده. ما الان میبینیم که روابط اسرائیل با آمریکا بسیار داره تیره تر میشه و این به ضرر اسرائیل خواهد بود. و در این حال آقای نتانیاهو این دیدگاه رو داره که دولت ایران نباید هیچ حق غنی‌سازی رو در خاک خودش حفظ بکنه که این هم باعث به وجود آمدن فاصله بین اسرائیل و هم پیمانانش شده.
آیه جاودانفر، این موزه آقای نتانیاهو که بهش اشاره کردی که دولت ایران نباید هیچ گونه حقی برای غنی‌سازی رو حفظ بکنه در داخل خاکش، تا چه حد در اسرائیل میتونیم به عنوان یک موزه یک پارچه ازش یاد بکنیم؟ چقدر این موزه در داخل اسرائیل موافق و مخالف داره؟
کسایی که با حزب لیکود و گروه های راستی با این دیدگاه موافقت میکنن، ولی در اسرائیل همه با این دیدگاه موافقت نمی کنن. ما الان دیدیم که یک بر اساس یک گزارش در روزنامه کریستین ساینس مانیتور، قسمت اطلاعاتی ارتش اسرائیل از این دیدگاه مخالفت خودشو نشون داده و گفته که ما دنبال محو کردن و از بین بردن برنامه اتمی ایران نیستیم در یک راه حل نهایی. دیدگاهی نیستش که دولت ایران میتونه بالاخره تا حدی حق غنی‌سازی خودش رو حفظ بکنه، ولی به نظر شخصی من دولت، هیچ کسی در اسرائیل نه فقط با برنامه نظامی اتمی ایران موافق نیست، بلکه به نظر من در یک راه حل نهایی هیچ کس با بازماندن و فعالیت سایت فوردو و عراق موافقت نخواهد کرد.
آیه جاودانفر، برگردیم به ژنو. سومین روز مذاکرات رو به پایان هست در ژنو و تا این لحظه توافقی به دست نیامده و نتیجه این دور از مذاکرات روشن نیست. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این مذاکرات به نتیجه میرسه در پایان امشب؟
امکانش وجود داره. ببینید، بسیار مثبت هستش که ما ببینیم الان طرف ایرانی و طرف آمریکایی دارن مستقیما با هم مذاکرات میکنن. این خیلی مثبت هستش. هنوز به نتیجه نرسیدن. بله، برای که هر طرفی بالاخره منافع خودش رو میخواد حفظ بکنه، ولی حتی اگر این شب، به نظر من احتمالش وجود داره که یا امروز یا فردا به یک نتیجه برسیم، ولی حتی اگر امروز یا فردا نرسیم، به نظر من این روندی که شروع شده بین هر دو طرف و این که هر دو طرف حاضر به انعطاف پذیری هستن و حاضر به مذاکرات مستقیم، به نظر من بسیار مثبت هستش و میتونه عواقب بسیار مثبتی برای ثبات در خاورمیانه داشته باشه.
سپاسگزارم تحلیل و دیدگاه میر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل و کارشناس مسائل خاورمیانه بود که شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز از دبی گزارش می‌دهد که بسیاری از مدیران و مسئولان شرکت‌های هواپیمایی ایران در نمایشگاه صنعت هوانوردی در دبی شرکت کردند. برداشته شدن تحریم‌های اعمال شده بر ایران در حوزه صنعت هوانوردی، به ویژه قطعات یدکی هواپیماها، از جمله مواد مد نظر بازدیدکنندگان ایرانی این نمایشگاه بود است. بشنویم از الهه روانشاد چکیده‌ای از گزارش رویترز را.
خبرگزاری رویترز از دبی گزارش داده است که مدیران ارشد حمل و نقل هوایی ایران در تلاشی محتاطانه برای بروز رسانی و نو کردن هواپیماهای مسافربری کهنه خود در نمایشگاه صنعت هوانوردی دبی شرکت کردند و این در حالی است که ایران در حال مذاکره با قدرت‌های جهانی است تا تحریم‌های اعمال شده خود بر ایران به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را کاهش دهند. رویترز حسن روحانی را رئیس جمهوری میانه رو خوانده و می‌نویسد حال امیدهای فزاینده‌ای وجود دارد که گفتگوهای هسته‌ای در ژنو به 10 سال گره پرونده هسته‌ای ایران پایان دهد. گرهی که به تحریم‌ها و از جمله فلج شدن خطوط هواپیمایی ایران انجامیده است. شرکت‌های هواپیمایی ایران حق خریدن هواپیماهای مسافربری از 2 شرکت بزرگ جهانی یعنی ایرباس و بوئینگ را ندارند و خرید از طریق واسطه نیز کار آنها را لنگ کرده است. رویترز در گزارش خود آورده است که کاهش ممنوعیت فروش قطعات یدکی به ایران از 7 سال پیش در دستور کار گفتگوهای هسته‌ای بوده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند این همچنان بخشی از بسته مشوقی است که در صورت رسیدن به توافق، یعنی توقف برنامه هسته‌ای ایران، اجرا خواهد شد. 10 تن از مدیران ایرانی در بزرگترین نمایشگاه صنعت حمل و نقل هوایی در دبی شرکت کردند، نمایشگاهی که بزرگترین در خاورمیانه است. رویترز می نویسد که آنها بر هر چیزی نظر انداختند، از ایرباس 2 طبقه 400 میلیون دلاری مدل A380S گرفته تا کوچکترین ها مثل جلیقه های نجات، سیستم های سرگرمی در پروازها و حتی دستگاه های قهوه ساز و خدمات پذیرایی در هواپیما. رویترز در گزارش خود از دبی می افزاید ایرانی ها اما باید به تماشا بسنده کنند، چرا که امکان خریدهای بزرگ در دسترسشان نیست. این خبرگزاری می‌افزاید ایران با سرمایه‌ها و منابع طبیعی غنی و یکی از پرجمعیت‌ترین‌ها در خاورمیانه در وضعیتی عادی می‌توانست بازار پررونق و شکوفایی برای سفرهای هوایی باشد، اما در عوض صنعت هوایی ایران از نظر ایمنی رو به نقصان گذارده، هواپیماها زمینگیر شدند و بلیط‌ها گران. منابعی در نمایشگاه دبی به رویترز گفتند که برخی از بازدیدکنندگان ایرانی مذاکره درباره معاملاتی در این نمایشگاه داشتند، اما نمی‌خواهند علناً از آن صحبت کنند. یک بازدیدکننده ایرانی که خود را آقای فعال معرفی کرده به رویترز میگوید ایرانیان بسیار زیادی اینجا هستند، از شرکت‌های هواپیمایی بزرگ ایران هم هستند تا معاملاتی انجام دهند. البته وضعیت مشکلی است، اما غیر ممکن نیست. رویترز می نویسد غرب می گوید برنامه هسته‌ای ایران به منظور دستیابی به بمب اتمی است، حالان که ایران می گوید هدف از آن تنها تهیه برق و تحقیقات پزشکی است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در خبرها هم شنیدید که آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران میگوید اگر رأفت اسلامی نبود باید میر حسین موسوی و مهدی کروبی اعدام میشدند. او همچنین گفته است نظام خیلی بر سر اینها منت گذاشته که زنده هستند و در خانه خود محبوس. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا و از او پرسیده که چه ضرورتی ایجاب کرده که بار دیگر آقای جنتی در نماز جمعه به مسئله حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی بپردازد.
من فکر میکنم ضرورتش ناشی از تلاش دامنه‌دار نیروهای اصلاح طلب و بالاخص دولت آقای روحانی است برای رفع حصر. همونطور که آقای خاتمی هم اشاره کردند، امید میرفت که در روز عید قدیر حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برداشته بشه. این تلاش ها به جایی نرسیده، اما معنیش هم این نیست که اون تلاش ها متوقف شده. احتمالاً در گروه های داخلی یا محافلی این بحث ها ادامه داره یا فشارهایی از سوی دولت و وزارت اطلاعات وجود داره و آقای جنتی دارند تلاش میکنند که به این فشارها پاسخ بدند.
آقای جنتی این بار اشاره کردند که آقای موسوی و آقای کروبی اظهار ندامت نکردند و اشاره داشتند به اینکه در سال 67، البته به سال اشاره نکردند و گفتند که در اون دوره آیت الله خمینی موقعی که به تعبیر ایشون منافقین بر سر موضعشون بودند، بر سر موضع خودشون بودند، گفتند که اینها رو اعدام بکنید. من میخوام ببینم که کمتر سابقه داره که در تریبون رسمی جمهوری اسلامی نسبت به اعدام‌های سال 67 اشاره بشه و مستقیما گفته بشه که این اتفاق به دستور آیت الله خمینی صورت گرفت. آیا آیت الله جنتی با ذکر این مورد قصد و نیت خاصی رو داشت برای اون یا همینطور تلویحا یک نکته رو بیان کردن؟
ببینید، من فکر نمی کنم که طرح این موضوع از سوی آقای جنتی اتفاقی است. بعد از انتخابات خرداد سال 92 ما شاهد تغییر رویکرد اصلاح طلبان مذهبی هستیم در فضای داخلی کشور. اصلاح طلبان مذهبی برای اینکه به قدرت برگردند خب دارن تلاش میکنن که وفاداری خودشون رو به نظام اثبات کنن. بخشی از این اثبات وفاداری برمیگرده به ماجراهای دهه 60. تلاش بر این است که موضوعات مربوط به دهه 60 رو بر اساس قرائت طرفداران آقای خمینی دوباره عرضه کنند. یک نمونهش مصاحبه ای است که آقای محتشمی پور اخیراً با سایت جماران کرده بودند و تقریباً تمام برخوردهای دهه 60 رو بالاخص با نهضت آزادی ایشون توجیه کرده بودند، کاری که در دهه 80 یا در دهه 90 ما نمی‌دیدیم. این گونه اقدامات فضا رو آماده کرده برای اینکه نیروهای طرف مقابل هم به توجیه یا مشروعیت بخشیدن به حوادث دهه 60 بپردازند، یا اینکه برای توجیه رفتارهایی که امروز صورت میگیره از اونها کد بیارند.
آقای محمدی، آقای جنتی امروز به دولت آقای روحانی هم سخت انتقاد کرد و گفت که در وزارت خونه ها دارن بچه های انقلابی رو به تعبیر ایشون با داس درو میکنن و در ادامه هم گفت که اگر آقای روحانی این مسائل رو میدونه وا اسفا و اگر نمیدونه باز به تعبیر ایشون وا حسرتا. واقعا انتقاد علنی ایشون از دولت جدید آقای روحانی به چی برمیگشت؟
من فکر میکنم این انعکاس افزایش شکاف میان دولت آقای روحانی است و دو جریان قدرتمند یا دو مرکز قدرتمند در جمهوری اسلامی، یعنی بیت و سپاه پاسداران هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی این شکاف داره افزایش پیدا میکنه. آقای جنتی به مسائل سیاست خارجی هم اشاره کردند و با کنایه گفتند که کسانی هستند که امروز دارن تلاش میکنن که رابطه با امریکا رو درست کنن. اینها نشون میده که فاصله سیاست ها داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه، هم در عرصه سیاست خارجی با مذاکراتی که در جریان هست و هم در عرصه سیاست داخلی با تغییراتی که در وزارتخونه البته بسیار محدود داره صورت میگیره.
مجید محمدی بود، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. اما در داخل ایران مراسم 15 سالگرد قتل داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و پروانه اسکندری همسر او بعد از ظهر امروز در تهران برگزار شد. آنچنان که پرستو فروهر در گفتگویی با شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گفت است، در این مراسم مثل سالهای پیش بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی به دلیل ممانعت نیروهای انتظامی نتوانستند شرکت کنند. از پروانه پرستو فروهر بشنویم.
متاسفانه یک بار دیگه این مراسم تبدیل شد به یک واقعه تلخ، به دلیل اینکه علارغم امیدی که ما داشتیم به برگزاری آرام این مراسم، ادهی هم از قبل از ظهر آمده بودن تونستن بیان داخل خونه، ولی نزدیک به ساعتهای مراسم مأمورین امنیتی انتظامی، حالا با لباس شخصی و من نمیدونم دقیقا مربوط به چه ارگانی هستند، که در تمام طول ساعتها در کوچه حضور سنگینی داشتند، ولی خب اونها هم ایستاده بودند، ممانعتی هم نمی کردند، یک بار شروع کردند به آمدن داخل حیات خونه و خیلی با حالت حق به جانب می خواستند اینجا به صورت کنترل کننده داخل فضای خونه ما حضور داشته باشند، که با اعتراض من رو به شدن. گفتم که نمیخوام که چنین باشه، بایستی حریم این خونه که یک بار چنان فجیع شکسته شد بهش احترام گذاشته بشه، نبایستی مهمانان ما فکر بکنند که مورد کنکاش اونها قرار میگیرند. اونها بیرون رفتند.
خانم فروهر، اونها چه میگفتند و چه خواسته هایی رو مطرح میکردند؟
همون حرف ها رو زدن که اگر اقوامی هست کسی رو بفرستی شناسایی بشه، تحمیل هایی که واقعا دردآوره. به این ترتیب یک بار دیگه این مراسم در حالتی تقریبا ممنوع و بدون حضور بخش بزرگی از کسانی که میخواستن در شرکت بکنند برگزار شد.
خانم فروهر، آیا این افراد اطراف منزل شما رو محصور کردند؟
دو سر کوچه رو دوباره بستند و هیچ کس رو نگذاشتند که بیاد. از سر کوچه بسیاری به من تلفن کردند، از مردم عادی تا شخصیت‌های مورد احترام، و بسیاری بسیاری آمده بودند و نتونستند یک بار دیگه بیان. مراسم در واقع ناتمام ماند.
صدای پرستو فروهر رو میشنیدید در مورد مراسم 15 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در ایران. اما سریع میزنیم به استان خوزستان، که بر اساس گزارش ها بیش از 19,000 تن از نخستین بارش پاییزی در این استان در روز 11 آبان ماه تا به حال به مراکز درمانی مراجعه کردند. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان در نشست این کارگروه ویژه اشاره کرد که بیشتر آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در اثر تنگی نفس در 4 شهرستان اهواز، امیدیه، ماهشهر و آبادان بوده است. این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود که در شهر سوسنگرد نیز ده‌ها تن به دلیل تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه کردند. محمد علوی رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان همچنین اشاره کرد که بیش از 16,300 تن در اهواز در موج‌های اول و دوم این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کردند، که بیش از 1,100 تن از آنها در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته ای وی در 3 شهرستان دیگر حدود 1,800 تن نیز به مراکز درمانی مراجعه کردند. این آمار در شرایطی اعلام شد که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اسدالله موسوی رئیس فوریت‌های پزشکی استان خوزستان، بر اساس یکی از مصوبات استانداری خوزستان اعلام تعداد مراجعه کنندگان به مراکز فوریت‌های پزشکی ممنوع شده است. اما چه عواملی باعث بروز این مشکل تنفسی گسترده در استان خوزستان شده است؟ به نوشته مهر، محمد رضا آملازاده مدیر کل ستاد بحران استانداری خوزستان گفته است هیچ یک از فرضیات مطرح شده هنوز ثابت نشدند. با این همه او اشاره کرد تذکرهای لازم توسط استاندار خوزستان به صنایع آلاینده استان از جمله نیشکر و شرکت نفت داده شده است. در نشست کارگروه ویژه در شهر اهواز همچنین مشخص شد که این نخستین بار نیست مشکلات تنفسی ناشی از بارش پاییزی در استان خوزستان مشاهده شده است. به گفته احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، در اولین باران پاییزی در سال گذشته 200 تن به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. آقای لاهیجانزاده،
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید. نزدیک میشیم به ساعت 22:30 با شما خداحافظی میکنم.